یعنی سوره مبارکه انبیا آیات 92 تا آخر و دعایی اول سوره مبارکه حج، سوره زوها و سوره شرح 4 تا آیه اول به مدت 35 دقیقه. این تلاوت هم از اون تلاوت‌های جذاب و شنیدنی از آب در اومد.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى
مصلای ری 13 بهمن ماه سال 78 حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی تلاوت تاریخی سوره مبارکه انسان آیات 5 تا آخر و زها و شهر به مدت 31 دقیقه.
و یطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا.
این محفل همزمان داشت هم از رادیو قرآن و هم از سیمای قرآن به صورت زنده پخش میشد. مصلا پر از جمعیت مشتاق بود تا هم تلاوت استاد محمد لیسی رو بشنوه و هم تلاوت دکتر نعینه. انگار یه رقابتی هم بین این دو نفر شکل گرفته بود. هر دوتاشون مایه گذاشتن و با تمام وجودشون قرآن تلاوت کردن. نعینه با مهارت خاصی که در تلاوت‌های مجلسی داره به قول معروف تونست مجلس گردونی بکنه و این کارو البته خیلی خوب بلده. با مانورای صوتی و لحنی و تحریرهایی که توی گلوی خودش میزنه ویژه خودش این کارا تونست محفل رو به اوج هیجان برسونه و تلاوت بسیار شنیدنی از خودش به جا بذاره.
علی ام ثیاب سندس خضر و استبرق
خب دیگه از کدوم تلاوت نعینه صحبت کنیم و براتون پخش بکنیم؟ مثلا تلاوت شما بگید سوره قیامه خوبه؟ دوستان تلاوت سوره قیامه رو قیامت کرد واقعا. آیات 22 تا آخر سوره مبارکه قیامه و سوره های فجر، بلد، شمس، زها، شرح، تین به مدت 42 دقیقه. این تلاوت رو استاد نعینه در سال 1994 میلادی در کشور آفریقای جنوبی اجرا کرد. یک فراز زیبا از این تلاوت قشنگ. شما رو میخواییم ببریم به استان آذربایجان غربی شهر ارومیه تا آخرین قله تلاوت استاد دکتر نعینه رو که در اونجا اجرا شده رو حضور شما عزیزان معرفی بکنیم. بهمن ماه سال 78 بود که استاد رفت ارومیه و اونجا سوره مبارکه حجرات آیت 13 تا آخر و آیت 1 تا 8 سوره قاف رو به مدت 26 دقیقه اجرا کرد.
أفلم ينظروا إلى السماء
امیدوارم از قله های تلاوت استاد نوعینع لذت برده باشین. حتما در برنامه دیگری باز خدمت استاد نوعینع میرسیم و تلاوت های زیبایی ایشون رو حضور شما عزیزان معرفی میکنیم. تا فرصتی دیگر همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. یا الله، خدا نگهدار.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
اینجا تهران است، رادیو قرآن. صفحه نور.
فرحتي انسي رفيقي عدتي في يوم ضيقي نعمة الله علينا مصحفي نور الطريق.
صفحه 112 آیات 24 تا 31 سوره مبارکه مائده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون.
بنی اسرائیل گفتند ای موسا، تا آنها در آنجا هستند ما هرگز وارد نخواهیم شد، تو و پروردگارت بروید و با آنان بجنگید، ما همین جا نشسته ایم.
قال رب اینی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین.
موسی گفت پروردگارا من تنها اختیار خودم و برادرم را دارم، میان ما و این جمعیت گناهکار جدایی بیفکن.
قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يكيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
خداوند به موسی فرمود این سرزمین مقدس تا 40 سال بر آنها ممنوع است و به آن نخواهند رسید. پیوسته در این بیابان سرگردان خواهند بود و در باره سرنوشت این جمعیت گناهکار غمگین مباش.
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال إنما يتقبل الله من المتقين.
و داستان دو فرزند آدم را به حق بر آنها بخوان، هنگامی که هر کدام کاری برای تقرب به پروردگار انجام دادند، اما از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. برادری که عملش مردود شده بود به برادر دیگر گفت به خدا سوگند تو را خواهم کشت. برادر دیگر گفت من چه گناهی دارم، زیرا خدا تنها از پرهیزگاران می‌پذیرد.
لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين.
اگر تو برای کشتن من دست دراز کنی، من هرگز به قتل تو دست نمی گشایم، چون از پروردگار جهانیان می ترسم.
اینی ارید ان تبو بی اثمی و اثمک فتکون من اصحاب النار و ذلك جزاء الظالمین.
من میخواهم تو با گناه من و خودت از این عمل بازگردی و بار هر دو گناه را بردوش کشی و از دوزخیان گردی و همین است سزای ستمکاران.
فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین.
نفس سرکش کم کم او را به کشتن برادرش ترغیب کرد، سرانجام او را کشت و از زیانکاران شد.
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
سپس خداوند زاغی را فرستاد که در زمین جستجو و کند و کاو می کرد تا به او نشان دهد چگونه جسد برادر خود را دفن کند. او گفت وای بر من، آیا من نتوانستم مثل این زاغ باشم و جسد برادرم را دفن کنم؟ و سرانجام از ترس رسوایی و بر اثر فشار وجدان از کار خود پشیمان شد.
صدق الله العلی العظیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قرآن قرآن رادیو قرآن صدای قرآن
رادیو قرآن.
سبحان ربی لم یلد لكن خلق سبحانه خلق ابن آدم من علق سبحان ربي لم يلد لكن خلق سبحانه خلق ابن آدم من علق أحد فليس له شريك أحد فليس له شريك إنه فطر العباد وحكمه فيهم سبق فرد تفرد بالجمال وبالسلام علت الوجوه له وقد خشع الفلك كل يسبح باسمه سبحانه كل يسبح باسمه سبحانه الشمس تشدو والكواكب والوسط يا من على العرش استوى ملكا على كل الملوك الملك ملكك أنت وحدك لا شبيه ولا شريك عجزت عقول الخلق عنك وكلهم قد حار فيك
شماره تلفن های واحد ارتباطات شبکه رادیوی قرآن 220 430 17 220 516-32. فهم زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در قسمت 13 سوره مبارکه اعراف به آیات 77 تا 84 رسیدیم. قبلا اشاره داشتیم که در سوره مبارکه اعراف ما فصل‌های متعدد و متنوعی داریم که در فصل اول سخن از مجازات دنیوی کافران در طول تاریخه. مطلب اول اون غرق شدن قوم نوح بود. مطلب دوم ریشه‌کن شدن قوم عاد با تندباد بود و در مطلب سوم نابودی قوم ثمود با زلزله شدید موضوع گفتگو بود که با تعبیر فعقر و ناقته و عتوا عن امر ربهم خداوند این قسمت از آیات رو آغاز کرده. در این آیات سرگذشت قوم ثمود که یکی از داستان‌های عبرت‌انگیز قرآنه در قد بیان میشه و عاقبت مخالفت مستکبرانه اونها توضیح داده میشه. اینکه خداوند اعلام میکنه اونها ناقه رو پی کردند و کشتند و از فرمان خدا سرپیچی کردند، این مقدمه اون حرکت خطرناک اون در مقابل پیامبر ما بود و البته به این هم اکتفا نکردند. با تعبیر و قالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، ای صالح صریحاً به پیامبر ما حضرت صالح گفتند اگر تو فرستاده خدا هستی هرچه زودتر عذاب الهی رو به سراغ ما بفرست. بعد خداوند اراده میکنه و عذاب نازل میشه. خداوند آنچنان لرزه‌ای بر قصرها و خانه‌های محکم اونها میندازه و اونها رو دچار فروریختگی و از هم پاشیدگی میکنه که کل زرق و برقشون در هم کوبیده میشه. صبحگاهان تنها جسم بی جان اونها در خانه هاشون باقی میمونه. در ادامه در مطلب چهارم بحث سنگباران قوم لوط مطرح میشه. آیات 80 تا 84 سوره اعراف اشاره به این قسمت داره. بیان میدارن
و لوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين.
به خاطر بیارید لوط پیامبر رو هنگامی که به قوم خودش گفت آیا شما عمل زشت و ننگینی رو انجام میدید که احدی از جهانیان تاکنون مرتکب آن نشده؟ چه کار میکردن؟ میفرماد انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء، شما از روی شهوت به سراغ مردان می روید و از زنان صرف نظر می کنید. چه انحرافی از این بدتر و بالاتر که وسیله تولید نسل رو که آمیزش زن و مرد رو اونجوری که خدا به طور غریزی در انسانی قرار داده رها میکنید و سراغ جنس موافق میروید و هم جنس گرایی میکنید، کاری که مخالف فطرت و ساختمان طبیعی جسم و روح انسانه. نتیجهش عقیم ماندن هدف آمیزش جنسی، به تعبیر دیگه تنها اثرش یک اشباع کاذب جنسی و از بین بردن هدف اصلی یعنی ادامه نسل بشره. قرآن با تعبیر بل انتم قوم مسرفون این آیه 81 رو به پایان میبره: شما جمعیت اسرافگارید. حالا ما به تناسب این بحث میخواییم راجب قوه شهوت در انسان و راه کنترل اون با همدیگه گفتگوی داشته باشیم. عزیزان، همه قوای بشری برای حکمت و غرض و هدفی آفریده شدن. هر کدوم سهم و سزایی دارند در این که انسان به کمال مطلوبش برسه. اون چه مهمه اینه که ما درست جهت بدیم، درست تربیت کنیم، طوری که هر کدوم نقش خودشون رو به شکل بایسته و شایسته در این عملیات ترقی انسان ایفا کنند. ابتدا خوبه یه تعریفی از شهوت و غضب داشته باشیم. ببینید، یکی از مسائلی که هر شخص در زندگی خودش باش روبروه، به طبع اون اجتماع هم درگیر اون مطلب میشه، مسئله غریزه جنسیه که درباره این سوالات و حاشیه‌های فراوانی وجود داره. در آموزه‌های دینی به نیرویی که باعث میل به امور پیرامونی میشه به طور کلی بهش میگن شهوت، که به شاخه‌های مختلف تقسیم میشه. مثلا شهوت جنسی، شهوت مالی، شهوت قدرت، شهوت به خوراک، و در مقابل به اون نیروی که باعث میشه ما نسبت به مسائل پیرامونمون خشمگین و متنفر و در نتیجه باعث انزجار و دفع اون امور بشه بهش میگن غضب. مثلا اگه ما به زندگی روزانه خودمون دقت کنیم، میبینیم که بعضی از حوادث، بعضی از اشخاص یا اشیا رو ما دوری میکنیم ازش. این حالت دافعه حاصل نیروی غضب در انسانه. و در اینجا مشخص میگه غضب برخلاف تصور رایج مردم فقط اختصاص به عصبانیت و خشم نداره، بلکه به همون حالت دافعه و دوری از اشیا و امور پیرامونی، چه به صورت خفیف چه به صورت شدید، قوه غضبیه گفته میشه. پس ما یه قوه شهویه داریم، یه قوه غضبیه داریم. اگه بخوام یه مثال دیگه اینجا بذارم که مطلب بیشتر روشن بشه، ما اگه زندگی رو بیایم به یه جاده تشبیه کنیم که ما با یه ماشین در حال حرکت درش هستیم، میشه شهوت رو به پدال گاز تعبیر کنیم که با اون با سرعت بیشتری حرکت میکنیم. غضب رو هم به ترمز تشبیه کنیم که در سرازیری و پیچ‌های خطرناک باعث کنترل ماشین و آسیب ندیدن ما میشه. نکته ای که اینجا مهمه اینه که ما مطلقا نباید از این قوا غفلت کنیم، اونها رو بایستی در مسیر درست خودش هدایت کنیم. شرع مقدس به صورت آشکار به ما دستور داده که این دوتا نیرو رو و تمام زیرشاخه‌هاشون رو تحت کنترل عقل در بیاریم تا بتونن کارهای لازم رو داشته باشن، وظیفه خودشون رو به درستی انجام بدن، موجب فساد نشن، موجب انحراف نشن، موجب ضررهای جبران ناپذیر نشن. ببینید، اگه شخصی طبق نیاز و غریزه که داره میل به خواب پیدا کنه، او هم به این غریزه پاسخ بده و بخوابه، ولی میزان خواب او به حدی برسه که بقیه امور زندگی روزمرهش رو مختل کنه و در اثر زیاد خوابیدن یا کم خوابیدن به هیچی از کارها و وظایفش نرسه، اینجا عقل وارد میشه و میگه خواب باید به اندازه کافی و به اندازه نیاز باشه. بنابراین شخص ساعت خواب خودش رو باید تنظیم کنه تا بتونه به مابقی امور خودش برسه. انسان برای زندگی روی کره خاکی و رسیدن به اهداف خودش و اهداف عالی که خدا براش تعیین کرده، نیازمند به امور و لوازمیه. برای اینکه انسان بتونه به امور دست پیدا کنه، نیروها و قوای زیادی رو بهش عطا کرده که نیازها رو برطرف کنه. از جمله همین دوتا نیرویی بود که اشاره کردیم، یکی شهوت جنسی و یکی هم قوه غضبیه. این شهوت جنسی برای بقای نسل در وجود انسان تعبیه شده. خدا از روی حکمت لذتی رو در کنار این غریزه قرار داده تا انسان به این متمایل بشه، چون اگه این لذت‌ها رو حذف کنیم خواهیم دید که کسی میل به انجام کاری رو پیدا نمی‌کنه. مثلا در کنار غذا خوردن لذتی قرار داده که اگه ما اون لذت رو حذف کنیم، میبینیم خود انسان به خودی خود میلی به غذا نداره. بنابراین در مرحله اول لذتی در این کارا وجود داره از روی حکمت الهی، و در مرحله دوم خدا از اون به عنوان ابزاری برای امتحان انسان‌ها استفاده میکنه، به این صورت که خدا ببینه کدومی که از انسان‌ها اون رو تحت فرمان عق قرار میدن، یا با کم و زیاد شدن نعمت‌ها و بلاها حالات ایمانی افراد چه مقدار متفاوت میشه. و در نتیجه دینش، ایمانش، توکلش و اطاعتش بر این اساس سنجیده میشه. خب حالا مشخص بود که علل انحراف و تعابیر غلط افراد از این غریزه جنسی از کجا ناشی میشه؟ اولا آشنا نبودن با تعریف و حکمت خلقت غریزه جنسی عامل بعضی از این انحرافات و تعابیر غلط. ثانیاً خارج کردن این غریزه از کنترل عقل و ثالثاً اهمیت دادن بیش از حد به لذت تعبیه شده در این غریزه است بدون توجه به اقتضاعات و تناسب در